عزیزان، شما شنونده صحبت‌های من ناصر نوروزی با سرکار خانم دکتر نازیلا قربان حسینی، تولید کننده محصولات پروبیوتیک برای دام، طیور و آبزیان هستید. خواهش میکنم که همچنان با ما همراه باشید و صحبت‌های خانم قربان حسینی رو بشنوید. خانم دکتر حسینی، یک محصولاتی در بازار هست، مثلا مرغ سبز.
بله.
درسته که با همین عنوانم عرضه میشه و گاهن قیمت بالاتری هم داره. این مرغ سبز فقط با استفاده از مصرف به اصطلاح پروبیوتیکا به وجود اومده یا به لحاظ تغذیه کارا اقدامات دیگه یا نوع خوراک مخصوصی هم دارن و اونها رو هم به اسم مرغ سبز میدن؟ اینا
از این لحاظ باید خب این سوال از دامدارا پرسیده بشه، ولی میدونم که از یعنی در حیطه تخصصی خودم که من میکروبیولوژی هستم در این زمینه اطلاع دارم که مرغ سبز حتما از پروبیوتیک استفاده کردن، چون که اجازه ندارن از آنتی بیوتیک استفاده بکنن و حتما باقی مانده‌های آنتی بیوتیکی اینا درشون ردیابی میشه توی گوشتاشون و اگه باشه اصلا دیگه به عنوان مرغ سبز اجازه عرضه ندارن به این عنوان. و تنها چیزی که میتونه جایگزین آنتی بیوتیک باشه و نه تنها اثرات مضر آنتی بیوتیکا رو نداشته باشه، بلکه اثرات مفید و مفیدتری رو هم داشته باشه و محرک رشد خیلی خوبی برای طیور باشه، پروبیوتیکا هستن و به تبع انتظار میره که از پروبیوتیکا حتما مصرف بشه.
درسته. حالا البته من منظورم این بودش که میان بعضن از گیاهان دارویی استفاده
بله.
میکنن به جای مصرف آنتی بیوتیکا.
بله.
و اون محصولی رو که تولید میشه ما مصرف میکنیم، مثلا تحت عنوان مرغ سبز، آیا همچین مسئله صحت داره؟ درست است؟
اطلاع ندارم در این زمینه، اطلاعی ندارم، ولی میدونم که اگه بخوان که جوجهشون وزن بگیره و کاملا علاوه بر در کنار حتی اون مصارف گیاهی هم حتی بخوان داشته باشن، مجبورن که از پروبیوتیکا استفاده کنن.
خب پس برای اینکه به اصطلاح مرغ سبز لقب بگیره به عنوان مثال، حتما باید از پروبیوتیک استفاده کرده باشه.
بله، استفاده
جایگزینی دیگه ای نمیتونه این عنوان سبز رو برای خودش یاد بگیره.
عنوان سبز رو اطلاع ندارن، ولی بله. جایگزین دیگه ای نمیتونه تأثیراتی که پروبیوتیکا دارن رو داشته.
خب من به نظرم میرسه که این که شما فرمودید که رشد خوبی پیدا کرده نسبت به 15 سال زمانی هست که این فعالیت اصلا وارد کارهای دام و طیور و آبزیان شده، درسته؟ حالا ممکنه که درصد رشد خوبی داشته باشه، ولی شاید در مجموع حجم فعالیتی که باید تا به حال فراگیر میشد تولید
بله
و توزیعش اون اتفاق
بله.
نیفتاده. راجع به این شما فکر میکنید که چه اقدامی رو باید انجام داد یا به چرایی قضیه به چه صورت باید پرداخت؟
بله. یکی از مسائلی که وجود داره این هستش که باید خود تولید کننده یک آسایش و آرامش تولیدی براش فراهم بشه، یه فضای مناسبی براش فراهم بشه. خب الان با مشکلاتی که توی جامعه ما وجود داره و خب وارد کننده بعضن توی بعضی از وزارتخونه ها اجازه داره و مجوز این رو داره که تا الان که من اینجا هستم با گروه کالای یک بیاد پروبیوتیک رو وارد بکنه، در صورتی که تولید کننده متاسفانه مجبوره که با عرض آزاد خیلی از خریدای خودش رو بکنه و این دیگه براش خیلی مقرون به صرفه شاید نباشه. و اگه بشه از این زمینه با توجه به مشکلاتی که به وجود اومده بتونیم تولید کننده رو حمایت بکنیم، رسانه های ملی، همین که بزرگوارانی مثل شما حالا از افراد فعال در این زمینه دعوت میکنن و آگاه رسانی میکنن و اطلاع رسانی عمومی میکنن، خیلی میتونه مؤثر باشه. توی رسانه‌های ملی واقعا این خلا وجود داره و امیدوارم که این پشتیبانی خب بیشتر اتفاق بیفته و مردم بیشتر اطلاع پیدا بکنن نسبت به مزایای مصرف پروبیوتیک، اصلا آشنایی با واژه پروبیوتیک و اطلاع رسانی خیلی بهتر رخ بده، چون رسانه ملی خب خیلی نقش خیلی بسزایی تری میتونه داشته باشه تا حالا همایش ها و سمپوزیوم هایی که
بله. بردش بیشتره. بله تقریم. درسته. خانم دکتر قربان حسینی،
بله.
مگر بخوایم اینجا یک نگاه کمی هم داشته باشیم
بله.
به قضیه، با توجه به آثار بسیار خوب و مثبت پروبیوتیک در تغذیه دام و طیور و آبزیان و تأثیرش روی انسان، الان میتونیم این رو هم به اصطلاح بهش اشاره داشته باشیم که چقدر از نیاز کشور در داخل تولید میشه، حالا با توجه به همین 15 سالی که فرمودید از مبدا میگذره تا الان، و چقدرش به صورت واردات نیاز ما رو تامین میکنه؟
بله. من مسئله که خدمتتون عرض شده بودم که تولید کننده‌های داخل خوشبختانه انقدر ظرفیت تولیدشون بالاست و فرمانتورهای عظیمی دارن، چون باکتری‌ها داخل فرمانتور هستش که هجیم میشن و میکروارگانیسم‌ها، حالا مخمرها، و این کاملا زیر ساخت ها وجود داره. اگه اون حمایت های دولتی هم ازشون بیشتر بشه، کاملا میتونن پوشش بدن داخل رو و دیگه نیازی اصلا به وجود محصولات وارداتی نیست. و به طبع یه مسئله خیلی مهمی که باید بهش اشاره بشه، وجود میکروارگانیسم های بومی هستش که ما اگه توی قسمت های مناطق کاملا بکر ایران، ما مناطق جغرافیایی خیلی خوبی داریم که خود طیور و خود آبزیان و خود دامها از محصولات طبیعی، چرایی طبیعی استفاده میکنن بدون هیچ گونه افزودنی، که خب شرکت تولید کننده اومده و میکروارگانیسم‌ها رو به صورت بومی از خود مناطق بکر و بهترین آب و هوای ایران این میکروارگانیسم‌ها رو جداسازی کرده و به عنوان میکروارگانیسم‌های بومی عرضه میکنه. و میکروارگانیسم‌های بومی تأثیر خیلی بهتری نسبت به میکروارگانیسم‌های غریبه دارن. چرا؟ چون سازگارتر با دستگاه و میکروفلور دستگاه گوارش میزبان هستن.
درسته.
و این خیلی میتونه مؤثر باشه در روند تأثیرگیری اون پروبیوتیک.
خیلی متشکرم.
خیش.
عزیزان همراه ما باشید و بحث موانع پیش روی استفاده از پروبیوتیکا در صنایع دامی رو از قول سرکار خانم دکتر نازیلا قربان حسینی شنونده باشید. خانم دکتر، من دو تا موضوع مهم رو دارم. البته توی فرمایشاتتون به صورت جسته گریخته بنا به مقتضای صحبت اشاراتی کردید، ولی میخوام اینجا یک جمع‌بندی داشته باشیم از مشکلاتی که به نظر شما به عنوان اولین تولید کننده محصولات پروبیوتیک در کشور داشته. چه مشکلاتی واقعا سر راه تولید این محصول پروبیوتیک در کشور وجود داره؟ میخوام یک جا همه عناوینی رو که میتونید مرتبط باشه به نظر شما برای تولید این محصول اشاره بفرمایید.
در مورد مشکلاتی که یک تولید کننده میتونه داشته باشه، اینه که حمایت سازمان‌ها رو، سازمان‌های دولتی رو در این زمینه داشته باشه که واقعا سازمان‌ها بیان در عمل هم حمایت خودشون رو کاملا نشون بدن. خیلی نشون دادن، ایشالا بهتر و بیشتر نشون بدن. و اینکه بتونیم ما با دلگرمی‌های بیشتری، با حمایت‌های مالی بیشتری بتونیم این عرصه رو ببریم جلو و مصرف کننده هم از تولید کننده راضی باشه.
خب ببینید، شما گفتید حمایت یک به اصطلاح کلمه کلی هست و ذهن رو هزار جا میبره.
بله.
و هر کسی هم ممکنه حمایت رو بسته به شرایط خودش یه جور معنی کنه. این توقعی که شما دارید، منظورتون از حمایت در کدوم قسمت هست؟ چی هست؟ یه خورده ایجاد
مشکلات دیتن. الان ما مشکلات تعرفه‌ای داری که بله، ما الان در حال حاضر بعضی از سازمان ها هستن که هنوز وارد کنندگان توی گروه تعرفه‌شون گروه کالایی یک محسوب میشن، از ارز دولتی استفاده میکنن، در صورتی که تولید کننده که تولید داخل هستش و باید حمایت بیشتری ازش اتفاق بیفته، خیلی از خریداش با ارز آزاد هستش و اون وقت تولید کننده هم به خاطر مصرف کننده نمیخواد اون قیمت رو ببره بالا و اگه مجبور بشه قیمت رو ببره بالا، خب پس به مصرف کننده اینجا آسیب‌های مالی وارد میشه که شاید نتونه از عهده پرداختش در طولانی مدت بر بیاد. پس بهتره که یکی در این زمینه ما بتونیم از ظرفیت‌های داخل تولید استفاده بکنیم به جای واردات. نکته بعدی خب صدور مجوزها و پروانه ها هستش که خیلی سازمان ها توی این زمینه با ما همکاری میکنن. چرا؟ چون قسمت تحقیق و توسعه و آرندی شرکت خیلی پشتوانه علمی طولانی مدت 8 ساله حتی 10 ساله داره، توی قسمت های مختلف، فارم های مختلف، چالش های مختلف که اینو به صورت مقالات مختلف چاپ کرده، ISI مقالات داخلی علمی پژوهشی و بین المللی و توی همایش های مختلف اینها رو خب عرضه کرده و از لحاظ مستندات کاملا پر هستش. اگه سازمان ها که البته حمایتشون کاملا قابل احترامه ولی بیشتر این مسئله رو جلو ببرن و سنگ نندازن جلوی پای تولید کننده و مجوزها رو طولانی تر بدن، چون ما یک بحثی داریم
به نام اعتبار بیشتری رو در بازه زمانی
بدن، چون تولید کننده به جای اینکه بیاد وقتشو بذاره صرف تولید و وقتشو بذاره صرف آرندی دائم دنبال مجوز
گرفته،
دائم دقیقاً دائم داخل سیاست‌های داخل سازمانیه که دائم هم متاسفانه به خاطر تغییر مدیریت و تغییر سیاست‌ها اینا جابجا میشه و این تولید کننده است که باید انعطاف پذیری داشته باشه و این انعطاف پذیری علاوه بر این که صرف نیرو، صرف زمان و وقت و نیروهای متخصص توی این زمینه بیشتر به جای اینکه بیان فوکوس بکنن و توی تولید این رو پیاده بکنن انرژیشون رو، مجبورن که توی این سازمان‌ها از این سازمان به اون سازمان متاسفانه رفت آمد زیادی داشته باشن که اگه اینها بتونن بیشتر ما رو حمایت بکنن خب به طب بازده خروجی ما هم بهتر خواهد بود.
خب مردم. درد دل یا گله یا توصیه دیگه ای هم دارید؟
بله، یکی در زمینه رشته میکروبیولوژی هستش. من خودم پی‌اچ‌دی میکروبیولوژی هستم و جز یک معدود خوش‌شانسی هستم که تونستم در زمینه رشته خودم کار بکنم. خب چرا رشته‌ای که انقدر در دنیا، مثلا این رو بهتون بگم که بازار پروبیوتیک در سطح جهانی بیش از 30 میلیارد دلار ترنوور داره که بیش از 10% مربوط به پروبیوتیکای دام و تویور آبزیانه که رقم قابل توجه میشه، که تا سال 2020 این مبلغ به بیش از 40 میلیارد دلار میرسه. خب کشور ایران در قبال این ترنوور اگه بیاد به رشته های پایه توجه بکنه، به شرکت های دانش بنیان توجه میکنه ولی توجه عملی تر بیشتری بکنه، با فضای بیشتری رو در اختیار اینا بذاره، بازار کاری بیشتری رو برای بچه ها و دانشجوهای ارشد، لیسانس و پی‌اچ‌دی فراهم بکنه که اینا با اشتیاق بیشتری وارد این رشته های پایه بشن، چون دیگه دنیا الان به سمت درمان نیست، به سمت پیشگیریه.
بله.
خیلی حداقل ایرانمون جای بهتری میشه.
بله. سه تا نکته خیلی مهم اشاره کردید خانم دکتر.
بله.
من امیدوارم دوستان، مسئولین، دستندرکاران که فرمایشات شما رو شنیدن حتماً به این نکته توجه کنن و با توجه به گردش مالی بسیار بسیار بالایی که الان داره و به زودی با رشد بسیار بیشتری بله این قضایی رو پشت سر خواهد گذاشت، بتونن از همین را کمک شایانی به افزایش درآمد ملی بکنن از طریق حمایت‌های لازم که از طریق این گونه شرکت‌ها صورت می‌گیره. این موضوعی که اشاره کردید، ما ارز دولتی رو برای واردات میدیم و در واقع هزینه هامون در داخل کشور برای تولید کننده تقریبا شبیه ارزی هستش که به صورت آزاد با تعیین کنیم. خب این تفاوت برخلاف توصیه های مسئولین ارشد کشور داره اتفاق میفته و باید حتما این واردات و تولید توازنشون طوری تنظیم بشه که به هیچ عنوان تولید کننده داخلی ضربه نبینه، دچار خسارت نشه، یأس و ناامیدی برش مستولی نشه. به یکم بحث مجوزها رو اشاره کردید. در داخل کشور الان برای فعالیت شرکت هایی که به اصطلاح به این ترتیب کار میکنن در زمینه محصولات پروبیوتیک برای دام تویه و آبزیان، چه کسی باید مجوز رو صادر کنه؟ اجازه میخوام که بریم اتاق فرمان برگردیم، در خدمتتون باشیم برای ادامه این سوال. خب دوستان و عزیزان، در قسمت پایانی صحبت با سرکار خانم دکتر نازیلا قربان حسینی هستیم و شما شنونده موانع پیش روی استفاده از پروبیوتیکا در صنایع دامی هستید. ایشون با من ناصر نوروزی صحبت میکنن. خب بفرمایید خانم دکتر.
الان بزرگترین سازمانی که ما ازش مجوز میگیریم سازمان دامپزشکی هستش. و اداره کل دامپزشکی هستش، وزارت کشاورزی هستش، ولی مجوزها رو به صورت مستقیم و از سازمان دامپزشکی میگیریم و از دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی هم
دفعه بعد الان با این صحبت‌ها به شما مجوز میدن خانم دکتر.
نه واقعا عزیزان کمک میکنن، ولی اگه بتونن خودشون هم یه خورده سرعت رو بالاتر ببرن و صدور مجوزها رو یه خورده فاصله زمانیش رو کوتاه بکنن و واقعا با تولید کننده همراه باشن، هستن ولی بیشتر همراه باشن که دلگرمی‌های بیشتری برای تولید کننده ایجاد بشه و حمایت‌هاشون با توجه به اینکه نه که عزیزان حمایت نمی‌کنن، حمایت می‌کنن، ولی مشکلات هم به موازات داره بیشتر میشه و ما توقع داریم که حمایت‌هاشون با به موازات افزایش مشکلات بیشتر بشه. درست.
متناسب با زمان.
دقیقاً متناسب با درست. زمان.
یعنی همونطور که مثلا سرعت پیشرفت در این گونه کارها بالاست، انجام و موافقت با مجوزها و انجام کارهای اینچنینی هم کاهش پیدا بکنه، سرعت بر صورت همزمانی صدور مجوز با سرعت پیشرفت علوم در زمینهای مختلف صورت بگیره. که امیدوارم چنین اتفاقی بیفته با توجه به اینکه صحبت عزیزان رو ما میتونیم در برنامه‌های بعدی اگر نظری داشته باشن شنونده باشیم و به اصطلاح نظرات اونها رو هم بشنویم. خب در این قسمت من به صورت کلی میخوام توقعات و انتظارات کلان شما رو یا کسانی که شما میتونید نماینده اونها باشید راجع به توسعه تولید محصولات پروبیوتیک بشنویم از قول سرکار خانم نازیلا قربان حسینی.
یکی واقعا حمایت هایی هستش که میتونه تو این زمینه دولت به تولید کننده داشته باشه و دلگرمی هایی که دولت میتونه در تولید کننده ایجاد بکنه به صورت فضای اجرایی و عملی و نه فقط کلامی و این بتونه بیشتر و در عرصه خودش رو نشون بده که عواقبش رو مصرف کننده و خودمون میبینیم و انشاءالله که اینها واقعا در عرصه اجرا هم عملی باشه.
درسته. نیم نگاه یا گوشه چشمی برای تولید محصول به منظور صادرات دارید؟ چشم‌اندازی رو ترسیم کردید؟
بسیار چشم‌انداز خیلی خوبی هستش. چرا؟ چون که ایران به خاطر تولید کننده های قوی که داره و زیر ساخت های خیلی خوب و علمی که تو این زمینه داشته، الان صادرات به کشورهای اطراف رو ما داریم، به لبنان داریم، به آذربایجان داریم، به عراق داریم که در زمینه صادرات خب اونها خودشون یک کاتالیزور خیلی قوی تری هستن از این بابت که خب اونها بیشتر مقایسه میکنن محصولات رو با محصولات خارجی و ما خودمون هم کاملا این رو مشهود میبینیم که اونها تقاضاشون از ما هم بیشتر هستش و تمایل دارن که از محصولات داخل ایران استفاده بکنن تا از محصولات کشورهای دیگه.
بسیار عالی. سرکار خانم دکتر نازیلا قربان حسینی، از حضورتون در برنامه ارمغان طبیعت تشکر میکنم. میخوام باهاتون خداحافظی کنم و آرزو بکنم که همیشه خداوند یار و یاورتون باشه و موفق باشید.
سپاسگزارم.
زنده باشید. عزیزان و شنوندگان، انشالله که استفاده مفید رو برده باشید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
جان غم می‌نوشم، امید من بی تو چه کنم، چون شام خاموشم، خوشید من بی تو چه کنم. باغ و بهار تو بود و ای دل من سر و قرار تو بود، باغ و بهار تو بود و ای دل من سر و قرار تو بود. دل من بنگری همه زیبایی که شبیده نور عشق، همه شور و همه شیدایی، برهیز تنهایی تنهایی. دل من دیوانه بنگر همه زیبایی که شوی به نور عشق، همه شور و همه شیدایی، برهیز تنهایی تنهایی. بشنو افسانه ما، بشنو افسانه ما، تو رفتی از دلم پر خون شد، من ماندم و غمم افزون شد، من ماندم و غمم افزون شد. به بهار زمزم ها، به بهار زمزم ها، در بزم سحری مهمان باش، چون چشم شو و چون باران باش، در گلشن صفای جان باش. همه روز و همه شبم ای دل آتش زده، غم تو در جانم، دل من غمت میدانم.
لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم در این بخش و دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت باشید و تندرست، و خوشحالم که انتخاب شما در این لحظه همراهی با برنامه اقتصاد مجازی است که از رادیو اقتصاد داره به حضورتون تقدیم میشه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما بسیار مشتاقیم که بازخوردهای شما رو هم داشته باشیم در طول برنامه 50 دقیقه‌ای که در خدمت شما هستیم. پس خواهش می‌کنم که راه‌های ارتباطی ما رو هم فراموش نفرمایید. اگر نکته‌ای به ذهنتون رسید، پرسشی داشتید، حتما از طریق راه‌های ارتباطی به دست ما برسونید، چه سامانه پیام کوتاه 30036-37 چه از طریق شماره تلفن گویای 27-86-2098. موضوع امروز ما بسیار حائز اهمیت هست، در خصوص لزوم برگزاری مانور سراسری بحران قطع اینترنت در کشور با شما صحبت می‌کنیم، بحثی که بسیار این روزها صحبت میشه و قطعا شما هم می‌خواید اطلاعات بیشتری در این باره داشته باشید با توجه به گفتگوهایی که ما در طول برنامه داریم و خصوصا با کارشناسان خبره و صاحب نظران در این حوزه. پیشنهاد می‌کنم که حتما با ما باشید روی همین موج رادیویی. اجازه بدید که محورهای برنامه رو هم به حضورتون اعلام کنم که بدانید با جزئیات ما در این مدت زمانی که در خدمت شما هستیم درباره چه موضوعاتی صحبت میکنیم. نخست، ضرورت توسعه شبکه ملی اطلاعات کشور، لزوم ارتقای زیرساختهای ارتباطی فضای مجازی، راهکارهای کاهش سلطه استکبار غرب در شبکه جهانی اینترنتی و در نهایت راهکارهای مقابله با تحریم‌های جدید سایبری آمریکا. پیشنهاد می‌کنم با ما باشید و شنونده که برنامه‌ی خودتون اقتصاد مجازی.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
طبق اخباری که اخیراً منتشر شده، تمام سرویس‌های مبتنی بر کارت قرار بود به مدت 2 ساعت قطع شوند. نامه یکی از شرکت‌های ارائه دهنده درگاه پرداخت اینترنتی حاکی از آن بود که رزمایش قطع اینترنت به صورت مکرر در کشور برگزار می‌شود تا میزبانی‌های داخلی سرورهای خارج از ایران و میزان اتکا به اینترنت کاهش یابد. در طبقه بندی زیرساخت‌های کشور، زیرساخت نظام بانکی به عنوان زیرساختی حیاتی به حساب می آید. به همین دلیل مدتی قبل مرکز ملی فضای مجازی به بانک مرکزی اعلام کرد که باید در خصوص مقاوم سازی این زیرساخت حیاتی در برابر تحریم اقداماتی انجام شود. در همین راستا دستوراتی به بانک ها ابلاغ شد تا تاب‌آوریشان در برابر تهدیدات را بالا ببرند. به دنبال این ابلاغیه بانک ها اعلام کردند این برنامه را انجام دادند. مسئله تاب‌آوری باید توسط سازمان پدافند غیرعامل و وزارت اطلاعات که مسئولیت امنیت زیرساخت‌های حیاتی را بر عهده دارند مورد بررسی و راستی آزمایی قرار می‌گرفت تا مشخص شود آیا ادعای بانک‌ها درست است یا خیر. برای این راستی آزمایی شیوه‌های مختلفی وجود دارد، اما در نهایت جمع‌بندی این شد که از طریق قطع 2 ساعته اینترنت شرکت سداد در ساعت پیک مصرف میزان تاب‌آوری